پیام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. نماینده ایران در اوپک تلاش برای جایگزینی نفت ایران را وارد شدن به بازی بسیار خطرناک توصیف کرد. دولت چین با تحریم یک شرکت چینی از سوی دولت آمریکا قاطعانه مخالفت کرد. و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید پرونده متهمان فساد مالی اخیر هفته آینده به دادگاه میرود. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا با درود فراوان. محمدعلی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک تلاش برای جایگزینی نفت ایران توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس را وارد شدن در بازی بسیار خطرناک سیاسی توصیف کرد. خطیبی در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران گفته اگر همسایگان جنوبی ایران با استفاده از جایگزینی نفتشان به جای نفت ایران با کشورهایی به گفته اون ماجراجو همکاری کنند، این کشورها در حوادث بعدی شریک هستند. نماینده ایران در اوپک توضیح نداده که حوادث بعدی این اقدام چه خواهد بود، اما تصریح کرده اگر این کشورها اشتباه کنند و چراغ سبز نشان دهند، این چراغ سبز تاریخی خواهد بود که در آن شرایط آرزو خواهند کرد وضعیت به حال کنونی برگردد، اما این آسان نیست. چین میگوید قاطعانه با تحریم یک شرکت چینی از سوی آمریکا به اتهام فروش بنزین به ایران مخالف است و آن را مجازاتی بی‌دلیل و فراتر از تحریم‌های بین‌المللی توصیف کرد. روز پنجشنبه دولت آمریکا سه شرکت از جمله شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ چین را به خاطر روابط تجاری با ایران مشمول تحریم‌های این کشور قرار داد. لیو ویمین سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این اقدام آمریکا ضمن ابراز ناخرسندی تحریم این شرکت دولتی چین را با روح و محتوای قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در تضاد خواند. شرکت‌هایی که مشمول تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده می‌شوند از دریافت مجوزهای صادرات آمریکا و خدمات بانکی صادرات و واردات این کشور محروم خواهند شد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ارسال پرونده متهمان اصلی فساد مالی اخیر به دادگاه در هفته آینده خبر داد. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت بخش عمده از تحقیقات مقدماتی پرونده فساد مالی به اتمام رسیده و کیفرخواست تعدادی از متهمان هفته آینده به دادگاه خواهد رفت. پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران است که اخبار مربوط به آن از چند ماه قبل به رسانه‌ها راه یافت. در پی انتشار اخبار مرتبط با این پرونده، شماری از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از کار برکنار شدند و قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی بازداشت شد. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین از آغاز پیگیری ترور معاون سایت هسته‌ای نطنز در مجامع بین‌المللی خبر داد. و اکنون هنگام پخش برنامه دیدگاه ها فرارسیده که همکار ما به آگاهیتان میرساند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان گرفتن فرصت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس و اعلام وزارت کشور مبنی بر نام نویسی نزدیک به 5300 تن در مهلت یک هفتهی ثبت نام، آنچه در نگاه اول به چشم می‌خورد کاهش 30% میزان ثبت نام کنندگان در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم است. اصلاح طلبان که چالش اصلی آنها نظارت استصوابی شورای نگهبان بود، با پیش شرط برآورده نشده رفع موانع برگزاری انتخابات آزاد از حضور در آن سر باز زدند. اما بر اساس گزارش‌ها معدود نامزدهای نزدیک به این جریان به طور مستقل در انتخابات ثبت نام کردند. ناظران از مدت‌ها قبل این انتخابات را عرصه رقابت دو گروه اصولگرای هوادار و منتقد دولت ارزیابی کردند. گروه‌هایی که اینک در یک سو زیر پرچم آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری، با هدف ارائه فهرستی واحد از نامزدهای اصولگرا گرد آمدند و از سوی دیگر در قالب جبهه تازه تأسیس پایداری پیرامون آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی حامی محمود احمدی نژاد که اینک حمایت از او را در انتخابات 22 خرداد 1388 نادرست می‌داند. گروه 7 به اضافه 8، جبهه متحد اصولگرایان به رهبری آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که متشکل از چندین گروه اصولگرای منتقد دولت است، نمایندگانی را از سوی علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف، دو رقیب اصولگرای اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 در جمع خود پذیرفته است. اما سهمی برای محسن رضایی که او هم از رقیبان محمود احمدی نژاد در انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری بود قائل نشده است. نتیجه انتخاباتی که اساساً حاصل رقابت میان اصولگرایان است چه خواهد بود؟ انتخابات پیش رو تا چه میزان به حذف یا تقویت یکی از جریانهای اصولگرا خواهد انجامید؟ شورای نگهبان که از همکنون سرگرم پالایش فهرست ثبت نام کنندگان خواهد شد، چه سرنوشتی را برای رقابتهای انتخاباتی بر سر 290 کرسی مجلس نهم رقم خواهد زد؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. در بلژیک با علی مزروی، نماینده سابق مجلس ششم و سخنگوی برون‌مرزی دو تشکل اصلی اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در پاریس مرتضی کاظمیان، فعال طیف ملی مذهبی و بیژن حکمت از مرکزیت سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای علی مزروی با شما شروع میکنیم. الان که وضع مشخص‌تر شده با ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نهم، نگاه به فهرست‌های گرایش‌ها و ائتلاف‌های اصولگرا چه چیزی رو نشون میده درباره کیفیت رقابت میان طیف راست در رأی‌گیری مجلس نهم؟
با غیبت اصلاح طلبان طبعا الان رقابت بین اصولگرایان حاکم در حال شکل‌گیری است. تا کنون میشود گفت که سه طیف در اونها شکل گرفته. یک طیفی که خب سابقه دارم هست، جبهه متحد اصولگرایان زیر پرچم آقای مهدوی کنی، خودشون رو با عنوان طیفی که از بیت آقای خامنه‌ای حمایت میشن معرفی میکنن، که خب هم آقای مهدوی این حلقه اتصال رو تعریف میکنه و هم حضور آقای ولایتی. طیفی است که خودش رو مرکز اصولگرایان الان داره معرفی میکنه. طیف دومی که شکل گرفته جبهه پایداری هست که از افراطی ترین نیروهای راست محسوب میشن و بخشیشون با نظامی ها ارتباط دارن. اینها کسانی بودن که در دولت آقای احمدی نژاد مسئولیت داشتن غالبا، و بعد از اینکه احمدی نژاد و طرفداراش به عنوان جریان انحرافی معرفی شدن، با فاصله گیری از اونها این تشکل رو راه انداختن و رهبری این طیف به عهده آقای مصباح یزدی هست و دارن خودشون رو به عنوان اصولگرایان اصیل معرفی میکنند و قصدشون این هست که بتوانند از طریق نفوذی که دارن در بخشی از نیروی نظام امنیتی و همینطور اینکه خودشون رو باز وابسته به بیت از طریق آقای مصباح تعریف کنن، اونها هم بتونن در این انتخابات کرسی‌های بیشتری رو برای خودشون تصرف کنن. اما جریان سومی که در جناح حاکم شکل گرفته ولی خیلی تابلوی رسمی ندارد، همون چیزی است که به عنوان جریان انحرافی معرفی میشد و اینها کسونی هستند که طرفدار دولتند و در دولت مسئولیت دارند و تا کنون هم به رغم همه حملاتی که بهشون شده راه خودشون رو ادامه میدن. اینها با توجه به اینکه دولت مجری انتخابات هست، وزارت کشور و استاندارا و فرماندارا در انتخابات نقش مؤثری دارند، انتظار دارند که از این طریق بتوانند کرسی‌های مجلس رو در اختیار خودشون بگیرن. به هر حال این سه طیفی که من اشاره کردم الان سخت در حال رقابت هستند و نیروچینی و باید در روزهای آینده دید که اینا چگونه با هم رقابت می‌کنند. خب در این میان نقش شورای نگهبان هم که به هر حال همیشه تو انتخابات دخالت می‌کرده و جریان مورد نظر خودش رو مورد حمایت قرار داده مهم هست. تا اینجای کار مشخص است که شورای نگهبان خیلی موافقتی با جریان انحرافی ندارد و تلاش خواهد کرد که جلوی نیروهایی که منتسب به این جریان هستند رو بگیره و رد صلاحیت کنه. اما در مورد اون دو تا جریان به هر حال نمیشه عدانه خیلی نظر شورای نگهبان رو فهمید. نتیجهش هم البته مجلس دست نشانده ای خواهد بود که هر کدوم تلاش میکنن بیشتر از اون دیگری خودشون رو به بیت و رهبری متصل کنند و مواضعی که رهبری در این ماها داشتن چیزی جز این نیست که یک مجلس دست نشانده مطیع رو برایش فراهم کنند.
آقای مرتضی کاظمیان، رقابت در جناح راست چه نوع رقابتیه؟ اساسا رقابت گروه هاست به نظر شما یا رقابت برنامه ها؟
انتخابات پیش رو، انتخابات با مفهوم یک واژه انتخابات به معنای رایج در حوزه سیاسی نیستش. رقابت و نزاع سیاسی باندهای حاضر در قدرت جمهوری اسلامی هستش. تلاش هرچه بیشتر این باندهای سیاسی هستش برای تصاحب امتیازات بیشتر از امکانات دولت رانتی، به میزانی که اینها اهرم قدرت دارن در حاکمیت. حالا اون جریانی که نزدیک است به آقای احمدی نژاد و مشایی با استفاده از اهرم استانداری ها و فرمانداری ها و هیئت های اجرایی، جریانی که همسی هستش با شورای نگهبان که خودشو در قالب همون جریان هفت بلاوه هشت بیشتر تعریف میکنه با استفاده از اهرم هیئت های نظارت، و جریان نزدیک به آقای مصباح یزدی جبهه پایداری هم با استفاده از همین لینک های ارتباطی که در ساخت قدرت داره تلاش خواهند کرد که با استفاده از تبلیغات حداکثری و پول نفتی که در اختیار اینها قرار گرفته، به ویژه در اختیار جریان همسو با آقای احمدی نژاد مشایی، اهم خودشون رو و حضور خودشون رو در ساخت قدرت افزایش بدن. یک نزاعی هست میان این جریان ها و انتخابات نمایشی که به تعبیر زندانیان سیاسی که به هر حال هفته پیش اعلام موضع کردن به صراحت، خروجی اون باستولید وضعیت حال حاضر در ایران هستش و رقابت میان گروه‌های شکل میگیره که نه به دموکراسی اعتقاد دارن، نه به لوازم و پیش‌شرط‌های یک انتخابات دموکراتیک آزاد سالم و عادلانه پایبند هستند و نه برای اونها حقوق اساسی شهروندان جایگاه و پایگاهی داره، چنان که در گزارشی که اخیراً منتشر شد توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شاهد بودیم که چطور یک گزارش یک نهادی باید پیگیر حقوق اساسی مردم باشه، حقوق مدنی شهروندان براش اولویت داشته باشه، چطور تبدیل میشه به یک گزارشی که نظیر اون رو در سرمقاله های کیهان ما شاهد هستیم یا توسط افرادی مثل سردار مشفق یا محافل و نهادهای امنیتی در ایران بارها در پی حوادث بعد از انتخابات 88 در ایران تکرار شده و هیچ ملاحظه خون شهروندان یا زندانیان سیاسی یا شهروندانی که به ناحق سرکوب شدن رو نداره.
آقای بیژن حکمت، شما چطور میبینید کیفیت رقابت مجلس نهم میان گرایش‌های اصولگرا رو، تمایز میان برنامه‌های فهرست‌های جناح راست رو میبینید دست کم با رجوع به سابقه قبلی هر یک از اونها یا نه؟
والا طبیعتاً یک اختلافی بین دیدگاه‌های اینها میشه تشخیص داد. جریان احمدی نژاد جریانی است که از پایین جامعه میاد، همینطور که خودش گفته جریان هیئتی، جریان بسیجی و سعی میکنه با اتکا به توده مردم و پولهایی که در این دوره پخش کرده برای خودش پایگاهی به دست بیاره و سیاستهایی هم که دولت احمدی نژاد در این مدت پیش گرفته در تخالفهایی که با مجلس پیش آمده دیدیم که با نوع سیاستهای مثلا لاریجانی یا دیگرانی که به جبهه متحد اصولگرایان نزدیک هستند تفاوت داره. در بسیاری از موارد اینها کوشیدن طبیعتاً از طریق افراد خودشون به منابع ثروت و قدرت بیشتری دست پیدا بکنند و این منابع ثروت و قدرت رو در پیشبرد سیاست‌هاشون به کار ببرند. بنابراین یک نوع اختلاف ظریفی بین این دو دیدگاه دیده میشه. اینی که عده‌ای این تفاوت‌ها رو فقط به جریان انحرافی نسبت میدن به نظر من درست نیست و دفاع محمود احمدی نژاد از کسانی که جریان انحرافی خونده میشن و دیدگاه‌هاشون نشون میده که به هر حال بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هم حتی که میخواد خودش رو تا حدی از مشایخ‌ها و جامفکرها متمایز بکنه یک چنین اختلاف دیدگاهی وجود داره. این نکته اول در مورد به هر حال اختلاف دید این دو جریان. ولی نکته مهمتر اینه که مجلس اصولاً جایگاه خودش رو به عنوان یک ارگانی که برای چرخش قدرت و تخصیب بخشی از قدرت در جمهوری اسلامی به وجود آمده بود مدت هاست که از دست داده، برای که عملا از مجلس هفتم به بعد اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات حذف شدند و این بار هم خوشبختانه همه اعلام عدم شرکت کردند، برای که اسباب و لوازم یک انتخابات حتی نیمه رقابتی بین خودی ها وجود نداشته. حال این مجلس بنابراین اهمیت چندانی از نقطه نظر کارکردش نخواهد داشتش. شما کافیست که به مجلس امروز، به مجلس هفتم نگاه بکنید، به مجلس هشتم نگاه بکنید، مجلس نهم هم چیزی شبیه این دو مجلس خواهد بودش، یعنی زمانی که به هیچ وجه دولت حاضر نیست به قوانین مجلس تمکین بکنه و مجلس هم و هر حال نوعی سرسپردگی کامل به نظریات آقای خامنه‌ای داره و هر بار که اختلافی پیش میاد رهبری عملا دخالت میکنه در کار مجلس، سعی میکنه مسئله رو فیصله بده، خواهیم دید که از شورای نگهبان به هر حال کسانی که خواهند گذشت سرسپردگان رهبری خواهند بود. این که حالا تا چه اندازه با هم اختلاف نظر دارن زیاد تعیین کننده نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مزروی، شما گفتین که مجلس نهم مجلس مطیع و دست نشونده‌ای خواهد بود. نظرات مشابهی عنوان شد. اما در مقایسه با ترکیب مجلس هشتم و مجلس هفتم، مجلس نهم چه نوع مجلسی خواهد بود؟
به مراتب بدتر از مجلس هفتم و هشتم خواهد بود. یعنی به هر حال در مجلس هفتم و هشتم گهگاه افرادی پیدا می شدن یا حالا یه اقلیتی به نام فراکسیون اصلاح طلبان بود. من فکر میکنم که نه اون افراد درش پیدا خواهند شد نه فراکسیونی شکل بگیره و مجلسی است که کاملا به این فرمانی که از بالا برش میاد نگاه خواهد کرد. البته در مجلس هشتم هم تقریبا ما اینا رو دیدیم، یعنی در جریانات مختلفی که وجود داشت، مثلا در مورد رأیی که به وزرا دادن یا استیضاحی که شد یا بعضی موقع رأیشون رو پس گرفتن. و به نظر من یکی از فاجعه بارترین کارهایی که در مجلس هشتم شد این طرح نظارت بر نمایندگان بود که مورد تصویب مجلس قرار گرفت و عملا مجلس رو از حیز انتفاع ساقط کرده. بیشتر ما باید بدونیم که انتخابات در ایران به یک نمایش تبدیل شده، یعنی نمایشی که حاکمیت از سر ضرورت انجام میده برای اینکه نمیتونه این کارو انجام نده، ولی نتیجه و حاصلش این هست که مجلس تشکیل میشه که هیچ قدرت نظارتی نداره، حتی قدرت قانونگذاری نداره و یک شکلی از مجلس فقط باقی مونده که خب بودجه ای رو و هزینه ای رو هم به بیت المال و مردم تحمیل میکنه بدون اینکه فایده ای داشته باشه.
آقای کاظمیان، مجلس نهم مثل همین مجلس هشتم خواهد بود یا تفاوت هایی با اون داره؟ چنان که آقای مزروی الان بهش اشاره میکردم، با توجه به خصوص به موقعیت خاص رقبای صاحب نام محمود احمدی نژاد، یعنی محسن رضایی، علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف،
در مجلس هشتم که منتقدین حضور داشتن مثل آقای مطهری که اینها به صراحت از وضع موجود ابراز نارضایتی میکردن، کار رسید به جایی که آقای مطهری حتی استعفای خودش رو از مجلس اعلام کرد، هرچند که این استعفا در یک روال ظاهرا طبیعی و قانونی در مجلس پذیرفته نشد، یا کسی مثل آقای توکلی به صراحت در مورد فساد اقتصادی بی سابقه در مدیریت جامعه موضع گرفت در قبالش، کاملا با دیدگاه تند از جایگاه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دولت رو مورد حمله و مؤاخذه قرار داد. حالا معنیدار هستش که از یک سو همین آقای مطهری مجدد داره ثبت نام میکنه برای انتخابات مجلس و از طرف دیگه حالا طبق آخرین اخباری که هست آقای توکلی دچار تردید بوده که ثبت نام بکنه و تا جایی که من خبر دارم هنوز ثبت نام نکرده ایشون اگه اشتباه نکنم.
گفتن که از بندر عباس نامزد دارن میشن، توی روزنامه‌های روز شنبه بود.
بله خب همین، ولی هنوز به صراحت اعلام نشده. ولی به هر حال صرف نظر از اینکه ایشون ثبت نام بکنه آقای توکلی یا نه، اگر این دو نفر رو به عنوان شاخص به عنوان مصداق بیان کردم، میخوام یه نتیجه رو بگیرم که وقتی که مجلس میرسه به اونچنان کارویژه ها و کارکردی که خود آقای مطهری میخواد ازش استعفا بده و اینو شبیه دفتر رهبری توصیف میکنه که از بالا همه چی تعریف میشه، از بالا به شکل دستوری جهتگیری مجلس و سمت و سوی سیاست گذاریاش تعریف میشه، مجلسی که قراره اسفند ماه کلید بخوره و انتخاباتش برگزار بشه، تفاوت معنی داری با مجلس هشتم نخواهد داشت، بلکه هنگامی که طبقه متوسط جامعه، طبقه متوسط مدرن در ایران و نخبه های اون، یعنی شما ببینید تمام گروه هایی که نمایندگی میکنن نخبگان جامعه رو، از زندانیان سیاسی شناخته شده، فعالان سیاسی مطبوعاتی در زندان، چهرهای شاخصی مثل آقای سرخیز، مثل زیدآبادی، مثل رجایی، تا دبیر کل جبهه مشارکت در زندان، چهرهای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان، و از اون سو از آقای خاتمی، جبهه مشارکت، شورای هماهنگی راه سبز امید، 143 نفر روشنفکر فعال سیاسی در داخل کشور، اینهایی که من دارم بیان میکنم همه نیروهایی هستن که در داخل کشور فعالن و صرف نظر از مخالفین و منتقدین در خارج از کشور، همه اینها به عنوان وجدانهای بیدار جامعه دارن ارزیابی میکنن که این مجلس نمیتونه کار ویژه پارلمان به معنای دقیق کلمه رو داشته باشه و باز تولید میکنه استبداد موجود در ایران رو. طبیعتا در یک چنین شرایطی کسانی که میخوان وارد این بازی بشن جز بازی در همون مدار تعریف شده نقش دیگه ایفا نخواهند کرد، یعنی چه کسانی که تلاش میکنن خودشون رو اصلاح طلب معرفی کنن یا چهره های مستقل، اینها حداکثر در مقام یک کسی که بر کرسی مجلس تکیه زده میتونن نقد های خودشون رو بیان کنن، اون هم گم خواهد شد در هیاهوی اکثریت مجلس، یا احیانا فراکسیون هایی که شکل میگیرن حداکثر تبدیل خواهند شد به محلی برای نزاع نمایندگان باندها در مجلس برای اعمال فشار بر باند رقیب از طریق بودجه یا از طریق بازخواست وزرا یا تهدید اون به وسیله مثلا پرسش خواهی از طریق کمیسیون های مجلس، و از مجلس قبلی هم اسف بارتر خواهد شد چون بی پشتوانگی بیشتری داره این مجلس در جامعه مدنی ایران.
آقای حکمت به وضعیت اون دست از اصلاح طلبانی اشاره کردن که ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس، در مجلس نهم با ویژگی‌هایی که هر یک از میهمانان در این بحث مطرح کردن از جمله خود شما، اون دست از اصلاح طلبانی که نامزد شدن چه امکاناتی دارن و چه موانعی برای پیشبرد برنامه متفاوت با برنامه طیف حاکم؟
ببینید چند نفری از اصلاح طلبان که ثبت نام کردن که هنوز معلوم نیست که شورای نگهبان اجازه شرکت اونها رو در انتخابات بده، به نظر من در وهله اول اجماع بین اصلاح طلبان رو در شرکت نکردن انتخابات به هم زدن و از این نظر کارشون قابل تقبیه. حال این کار قابل تقبیه ممکنه اگر که از ساطی شورای نگهبان رد بشن و در مجلس هم احیانا حضور پیدا بکنن بتونه این فایده رو داشته باشه که گهگاهی اعتراضهای اینجا و اونجا بکنن و از مجلس فقط به عنوان تریبون استفاده بکنن. ببینید استفاده از مجلس به عنوان تریبون یا کوشش در قانونگذاری در مجلس و داشتن امکان قانونگذاری و نظارت بر دولت دو تا چیز مختلف هستش. بنابراین از نقطه نظر دوم اینا به هیچ وجه تأثیری نمیتونن بذارن و به نظر من اینی که اجماع اصلاح طلبان رو در داخل کشور به هم زدن، بعد اصلاح طلبان هم نیستن، تمام نیروهای سکولار و جمهوری خواه هم این انتخابات رو تحریم کردن، نقطه ضعف بزرگی هستش به خصوص کسانی که به آقای خاتمی نزدیک هستن. نکته دیگری که به نظر من باید در مورد این مجلس بهش توجه کردش اینه که این مجلس برنامه در مقابل برنامه نیستش و مردمی که میرن رأی میدن به این افراد نمیتونن امیدوار باشن که این آدمهای برنامه‌ای برای اصلاح کار مملکت چه در اوزاد از نقطه نظر اقتصادی و چه از نقطه نظر روابط بیرونی دارن. شما میبینید که الان کشور ما مثلا با تهدید نظامی مواجه هستش، با تحریم‌های بزرگ اقتصادی مواجه هستش، وضعیت اقتصادی بدتر میشه، دلار داره روز به روز بالاتر میره در این حالی که نرخ اون رو برای واردات تثبیت کردند و اوضاع بلبشویی پیش اومده که به هیچ وجه امکان پیشرفت اقتصادی، امکان بازسازی اقتصادی در مملکت وجود نداره و طبقات محروم به ویژه و طبقه متوسط هم روز به روز وضعش بدتر میشه. قاعدتا انتخابات باید جایی باشه که مردم فکر بکنن، حالا صرف نظر این که چقدر این انتخابات آزاد باشه، که این نمایندگان میتونن تغییری در وضعیتشون به وجود بیارن. ما در تمام این مبارزات انتخاباتی که تا الان صورت گرفته میبینیم که واقعا هیچ راه حلی پیش پای دولت گذاشته نشده برای که این وضعیت تغییر بکنه از بن و در مسائل اساسی مملکت تغییری به وجود بیاد برای که در جهت به هر حال بهبود وضع اقتصادی و برون رفت ایران از انزوای بین المللی و انزوای سیاسی باشه. بنابراین من فکر میکنم حتی اگر اعلام عدم شرکت هم نبود، بسیاری از مردم در این انتخابات شرکت نمیکنن برای که واقعا اون رو فاقد ارزش از نقطه نظر زندگی روزمرهشون و از نقطه نظر حل مسائل اساسی مملکت میبینن.
آقای مزروی، میرسیم به جنبندی بحث. تأثیر انتخابات بر صفبندی های جناحی رو روش متمرکز کنیم. آیا میتونه این رای گیری به حذف و پالایش برخی از جناح‌های اصولگرا بیانجامه یا در همین حد رقابت ها باقی میمونه؟
من فکر میکنم که قطعا به حذف و پالایش نیروهای اصولگرا منجر خواهد شد، برای اینکه این تجربه متاسفانه از سال گذشته بوده و مدیران اداره کشور به جای اینکه نگاه جذبی داشته باشند نگاه حذفی داشتند و توی روند حذف الان نوبت به خود افرادی که در جناح اصولگرا جا گرفتند رسیده. البته خب منافع هم در این بحثا نقش تامی دارد و گروه های اصولگرا دیگه اون مفهومی که ما در ایران به عنوان ارزش ها میشناختیم و اینکه آقایون خودشون رو شیفتگان خدمت میگفتن مطرح نیست. الان دعوا سر این هست که کی بتونه سهم بزرگی از این درآمد نفت و قدرت رو به دست بیاره و این راه جز حذف رو جلوی پای اونها نمیذاره و انتخابات مجلس و مجموعه اتفاقاتی که تو ایران داره میفته منجر به حذف بخشی از جریان اصولگرا خواهد شد. حالا اون چیزی که مثلا اسمش رو جریان انحرافی گذاشتن شاید در تیررس بشه، ولی به نظر من به اونجا ختم نخواهد شد. فرصت انتخابات یک آزمون فیصل بخشی خواهد بود، نه تنها برای اصولگرایان بلکه برای همه نیروهای سیاسی ایران، تا بتوانند با تحلیل مسائل راه‌های جدیدی رو برای گذار از این وضعیت پیدا کنند. این انتخابات سرمنشأ یک تحول اساسی در کشور خواهد شد، هرچند به لحاظ خود مجلس دستاوردی رو برای مردم به همراه نخواهد داشت.
آقای کاظمیان، رقابت میان جناح‌های درون طیف اصولگرا چه تأثیری میتونه روی فضای انتخاباتی داشته باشه هرچی بیشتر نزدیک میشیم به روز انتخابات؟
انتخابات مجلس با نمایشی که حاکمیت تلاش میکنه هرچی بیشتر اون رو داغ جلوه بده، با استفاده از اهرم‌های تبلیغاتی خودش به خصوص صدا و سیما و فضا سازی که جریان‌ها خواهند کرد، با استفاده از پول نفت برای دامن زدن به یک نمایشی در قالب انتخابات، صرف نظر از اینکه چه میزان از مردم رو جذب خودش کنه، فراموش نکنیم که بخشی از شهروندان به خاطر اینکه درگیر دریافت این کمک‌های دولتی شدن، یارانه‌ها، اینها شاید خود به خود مشارکت کنن در انتخابات. اما قابل پیش بینی هستش که انتخابات به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از جامعه بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 اعتماد خودشون رو به انتخابات از دست دادن، دیگه مقبولیت نخواهد داشت و نتایجی که حاکمیت اعلام خواهد کرد، صرف نظر از اینکه چه میزان مشارکت مردم رو اعلام کنه به صورت رسمی، چون تریبونی نیست اون تریبون که مورد اعتماد جامعه باشه و این بحران مشروعیت، شکاف ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسیده، طبیعتا مورد اقبال و استقبال قرار نخواهد گرفت.
آقای حکمت، چشم انداز تاثیر انتخابات مجلس نهم بر وضعیت سیاسی جامعه؟
تأثیر زیادی نخواهد داشتش. مجلسی خواهد بود شبیه همین مجلس کنونی، با همین بلبشو و با همین تخالفایی که بین دولت و مجلس وجود داره و این حد اکثر تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و اون هم امروز قابل پیش بینی نیست که در چه وضعیتی و آیا این انتخابات برگزار خواهد شد یا نه. ولی به هر حال این انتخابات از این نقطه نظر به نظر من اهمیت داره و اون تأثیرش در نیروهای اپوزیسیون و استراتژی و سیاست اونها هستش. اولین باره که اصلاح طلبان و منتقدان جمهوری خواه و سکولار نظام همزمان با همدیگه همگی از عدم شرکت در این انتخابات یا تحریم این انتخابات صحبت میکنن. نکته دومی که خیلی امیدوار کننده هستش اینه که این جنبه سلبی تنها کافی نیستش. باید در مقابل نفی این انتخابات فرمایشی یک شعار مثبتی رو هم مطرح کرد. خب این شعار انتخابات آزاد هستش، ولی میدونیم که در جمهوری اسلامی اصلاح طلبان شعار انتخابات آزاد رو اغلب در درون نظام مطرح میکردند و اون رو مقید به قوانین نظام و قانون اساسی میدونستند. امروز با بیانیه‌ای که شورای هماهنگی راه سبز و امید برای عدم شرکت در انتخابات صادر کرده و یکی از معیارهای اساسی انتخابات آزاد رو بیانیه بین المجالس ذکر کرده، به نظر من امکان همگامی و همسویی استراتژیک بیشتری رو بین نیروهای منتقد نظام و نیروهای مخالف نظام به وجود آورده. برای اینکه این بیانیه بین المجالس که دولت ایران هم اون رو امضا کرده ضامن یک انتخابات واقعی است که مخالفان نظام هم بتونن از حقوق برابر در این انتخابات بهره مند بشن، بتونن کاندیداهای خودشون رو داشته باشن و از آزادی مطبوعات و از آزادی رسانه ها و از تمام حقوقی که تاکنون فقط برای برخی از خودی های مخالف نظام در نظر گرفته می شد برخوردار باشند. داریم به سمت یک چنین همسویی پیش میریم و این تأثیر مهمی در آرایش نیروهای سیاسی ایران برای پیکارهای آینده خواهد داشت.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای مرتضی کاظمیان و آقای علی مزرویی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوسیان.
ساعت 9:30 دقیقه است در تهران، یک شنبه 25 دی ماه 1390 برابر با 15 ژانویه 2012. این صدای رادیو فرداست. محمود احمدی نژاد میگوید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همین امسال اجرا می شود. دولت چین با تحریم یک شرکت چینی از سوی دولت آمریکا قاطعانه مخالفت کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ارسال پرونده متهمان اصلی فساد مالی اخیر به دادگاه در هفته آینده خبر داد. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک تلاش برای جایگزینی نفت ایران را وارد شدن به بازی بسیار خطرناک توصیف کرد. رامین مهمانپرست میگوید بازرسان آژانس انرژی اتمی دانشمندان هسته‌ای ایران را به تروریست ها معرفی کردند. علی مطهری نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای به وزارت کشور نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد. اتحادیه کارگران بخش نفت نیجریه تهدید کرد اگر به خواسته های خود دست نیابد تولید نفت در این کشور را متوقف می‌کند. محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد از رقابت بر سر پست ریاست جمهوری مصر انصراف داده است. محمود خردبین سرپرست تیم پرسپولیس با تشخیص مصطفی دنیزلی از پرسپولیس کنار گذاشته شد. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که قایق‌های تندرو ایران در خلیج فارس مزاحمت‌هایی برای ناوهای آمریکایی ایجاد کردند. و ماده سمی آزبست در تهران 100 برابر شهرهای پاک است. پس از شنیدن سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهداب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم با بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه که نگاهی داره به وقایع حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. رویدادهای حقوق بشری این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم زندان برای تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی. مهدی معتمدی مهر، مسئول کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران، هفته پیش در دادگاهی یک ساعته به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران و شرکت در تجمع عاشورای سال 88. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس:
حاکمیت بعد از انتخابات نمایشی سال 88 کل کسانی رو که غیر خودی ارزیابی میکنه یا منتقدان رو تلاش کرده سرکوب کنه، مانع از فعالیت سیاسی اونها بشه. به طور خاص تر خب به نیروهای ملی مذهبی و به طور مشخص نهضت آزادی ایران که با توجه به اینکه برای در موقعیت اپوزیسیون واجد یک سابقه و کارنامه ای هستش، همواره مورد سرکوب قرار گرفته که حداکثر خشونت و احکام صادره در مورد اعضای ارشد این حزب نهضت آزادی ایران داره اعمال میشه. از آقای دکتر ابراهیمی یزدی که 81 سال سن دارن، ایشون محکوم شدن به 8 سال زندان. آقای مهندس محمد توسلی الان 2 ماه هستش ایشون در انفرادی هستن. اعضای ارشد دفتر سیاسیش مثل آقای مهندس محققی، مهندس خرم، مهندس طاهری، اینها ماهاست در زندان به سر میبرن. آقای عماد بهاور رئیس بخش جوانان نهضت آزادی حکم زندان 10 ساله داره و در مورد اخیر هم شامل آقای معتمدی مهر شده این حکم.
ساجده کیانوشراد هم فعال سیاسی دیگریه که هفته پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد.
سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مؤسسه غیردولتی کنشگران داوطلب هم در دادگاهی غیابی در ایران به 20 سال زندان و پرداخت 550 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده. او اهداف این مؤسسه را برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی فعالان مدنی به منظور تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران عنوان کرده. سهراب رزاقی که همکنون در هلند زندگی میکنه درباره اتهام ها و حکمش اینطور میگه.
تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی، نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان، سومین اتهامی که به من زده بودن تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتا هم دریافت پول از سازمان های بین المللی. من معتقدم که اینها برای ایجاد ترس و رعب این کار کردن که کسی جرأت نکنه در این حوزه وارد بشه، چون دولت ایران خیال میکنه که جامعه مدنی از ترابای جمهوری اسلامی ایران هستش.
فخر السادات محتشمی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی، هم به 4 سال زندان تعلیقی محکوم شده به اتهام دعوت افراد به برگزاری تجمعات، حضور در جلسات اصلاح طلبان و خانواده های زندانیان سیاسی و سازماندهی آنها جهت اقدامات اعتراضی. در هفته گذشته چند فعال سیاسی و یک روزنامه‌نگار هم بازداشت شدند. فاطمه خردمند روزنامه‌نگاریه که روز یک شنبه در منزلش بازداشت شده. علت بازداشتش هنوز معلوم نیست. سعید مدنی و احسان هوشمند، دو فعال ملی مذهبی، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره بازداشت‌های اخیر اینطور میگه:
متاسفانه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم که قریب به اتفاق نیروهای سیاسی در ایران و خارج کشور اون رو تحریم کردن، عدم شرکت خودشون رو در اون اعلام کردن، و با توجه به بحران مشروعیت نظام سیاسی در ایران و افزایش شکاف ملت دولت، به نظر میرسه که حاکمیت این رو تبدیل کرده به یک معضل امنیتی و به مثابه یک مشکل امنیتی برای خودش داره برخورد میکنه با رویدادها، و دور جدید بازداشت از همین زاویه قابل پیش بینی هست و به نظر میرسه که باید همچنان منتظر تشدید فشارها بر فعالین سیاسی و کنشگران مدنی در ایران باشیم.
مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت، هم روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. به گفته همسر آقای خزعلی، بازداشت او همراه با ضرب و شتم بوده.
حالا زای کمین وایساده بودن، از ساعت‌های قبل طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو زمین پرتاب میکنن و خلاصه دست ایشون هم که خیلی ورم کرده بود، فکر میکنم که از استخوان‌های دست شکسته بود و از ناحیه دندون هم تو شکستگی داشتن، و ایشون رو دستگیر کردن و بردن به دادسرا.
در هفته‌ای که گذشت، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده با غیرقانونی خواندن دادگاه حاضر نشدند در دادگاه انقلاب از خودشون دفاع کنند. این دو وکیل زندانی دادگاه انقلاب رو برای رسیدگی به اتهاماتشون نامشروع میدونن، چرا که معتقدن دادگاهشون باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه تشکیل بشه. اتهام محمد سیف‌زاده تبلیغ علیه نظام و اتهام آقای سلطانی تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ عنوان شده. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر:
اینها به همین قوانین داخلی کشور کاملا وارد و مسلط هستند و براشون این امکان عقلی وجود داره که برخورد بکنن با شکل غیر قانونی دادگاه ها. خب اینها از اصل 168 قانون اساسی با خبرن، سنگویت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم
حکم اعدام احمد رضا هاشمپور در دیوان عالی کشور تایید شد. او یکی از متهمان پرونده سایت‌های اینترنتی پورنوگرافی که به گفته واحد اطلاعات سپاه پاسداران، او مسئولیت این سایت‌ها رو بر عهده داشته. احمد عسقری و سعید ملکپور هم دو متهم دیگر این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای آمریکا هم هفته گذشته در رسانه‌های جهان بازتابی گسترده پیدا کرد. وزارت خارجه آمریکا اتهام همکاری آقای حکمتی با سرویس CIA رو رد کرد و اون رو ادعای مضحک دونست. سازمان عفو بین الملل هم روز دوشنبه در بیانیه ای نوشت آقای حکمتی در جریان روند دادرسیش از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل مدافع و رایزنی کنسولی محروم بوده که این امر ناقض قوانین بین المللیه. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
قانون جمهوری اسلامی قانون معمولی نیست و جمهوری اسلامی هر کسی رو میتونن متهم به حاربه یا به قول خودشون فساد بر روی زمین بکنن و محکوم به اعدام بکنن. این دو عنوان عناوین ساختگی جمهوری اسلامی است. بنابراین نباید موضوع رو در چارچوب قواعد سیستم‌های حقوقی جدید مطرح کرد.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.